شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر محمد برقعی، استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر محمد برقعی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان بسیار محترم.
درود بر شما. جناب برقعی، باز اسرائیل تجاوزات خودش رو به غزه شروع کرد با بهانه‌های مختلف. در ضمن همونطور که در گفتگوی پیشین در همین باره اشاره شد که این آتش بس‌ها دوام نخواهد داشت و پایان این ستیز نابرابر نیست، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که آیا این آتش بس‌ها یا این تجاوزها میتونن پایانی داشته باشن و یا اصولا این گونه برخوردها نتیجه‌ای داره و یا به راه حلی خواهد رسید؟
این مسئله هیچ راه حلی رو در حقیقت نخواهد داشت تا اینکه اسرائیل دست از این تحمیل جانبش برداره. اون چی که من بارها که صحبت گفتم اینه که اسرائیل در عکس ادعاش در صد میخواد این زمینه رو بگیره و به همین دلیل مردم غزه رو اون و مردم فلسطین رو میخواد به انواع و اقسام طریقا از اینجا بیرون بکنه. این نمونه آخرش ما در غزه داریم، دور غزه رو محاصره کرد و بعد کوبیدن، نمیخواست حتی مردم برن بیرون، میخواست اینجا باشه تا داغونشون کنه. همون کاری که در صحرا و شتیلا کرد که دور اون فضا رو بست، بعد خودش و فلانجا رو فرستاد تو تا اونها رو تیکه تیکه کرد. این فضای کلی شد در این کن نه دیگه اون دورانی است که ما در آمریکا سرخپوستا رو بکشیم و حکومت مثلا سفیدها رو حاکم بکنیم، سرخپوستا رو به طور کامل از بین ببریم. این دوران در تاریخ گذشته، ولی اسرائیل هنوز متوجه این نیست و ضمن اینکه خودش چون قربانی بوده برداشتش اینه که مثل که همیشه میگن قربانی ها خودشون جنایتکارای بعدی میشن.
بله،
اینها برداشتشون که میتونن با زور این کار رو بکنن، ولی راه حلی هم ندارن چون نمیتونن تمام این جامعه رو بکشن. امکان نداره، جهان امروزه اجازه که این چیزی رو نمیگه و هر چقدر برن جلو بیشتر صدمه میخورن. اینها علتی که هنوز متوجه نمیشن، من یه بچه تشابهی با ایران میگم و اون که شما یک سرمایه‌ای رو در طول زمان جمع میکنید، بعد این سرمایه رو وقتی میخورید خود خوده متوجه نیستید که دارید سرمایه رو میخورید و وقتی تم میکشید. مثلا در ایران این مسئله معتقدات مذهبی و مظلومیت شیعه و تمام این دو چیزا این حاصل قرنها آموزش بود دیگه و طبیعتا جامعه نمیدید روحانیت وارث این شد. بعد شروع کرد به خوردن این مثلا کشتن حزب جمهوری اسلامی رو گفت 72 تن در که خوشن چیزی نبود. گردنبند برای امام زمان داد در جبهه و همه این مقدسات رو به کار برد. خب دیگه حالا این مقدسات کارایی نداره. اسرائیل هم همینه. این خوراک سرمایه‌ای که از جنگ جهانی دوم جمع‌آوری کرده بود و کلی روی زمینه کار شده بود و زحمت کشیده شده و دنیا با اونا همدری داشت، این سرمایه خوردن دیگه. الان تقریبا در دنیا کسی اسرائیل رو به عنوان یک ملت مظلوم نمیبینه. کسی اسرائیل دیگه نمیخره که فلسطینی ها یا عرب جمع شدن میخوان اسرائیل از بین ببرن. دیگه این که شوخی به نظر میاد و بنابراین الان اسرائیل پاسخگوی اعمالشه. ولی شاید این نکته ما اینجا از روالی مسئله کنیم که به ایران هم به نوعی مربوط میشه، به ایرانی ها، ما این که چنین همه جنایت ها میشه ولی مثلا 80% مردم اسرائیل هنوز از این دولت حمایت میکنه.
بله.
و الان هم دوباره زده به غزه رو زده، یعنی در حقیقت زیر فشار مردمش دوباره همین کار کرده چون خود انتخابات نزدیکه. و این رو من گوش میدارم یک خبرنگاری از کلاویف صحبت میکرد، کاملا میگم به مسئله انتخابات و اینا هر کدوم میخوام میگم ما سختریم و این مردم میخرن. چراش برای من این چیزیش که شاید فکر میکنم مفیدتر باشه نگاش کنیم.
کاملا کاملا.
من جوون که میرم همیشه یک سوال من خیلی اذیت میکرد و اون این بود که وقتی میخوندن که یهودی ها رو چونه در کوره های آدم سوزی کشتن و چیش که وزن بردن مقدار زیادی هولوکاست، یک سؤالی که منو آزار میداد این بود که خب من میفهمم که نازی ها مثلا شوشوی مرزی شده باشن ولی این همه مردم اروپای شرقی و اروپای مرکزی با اینا همکاری کردن یعنی چی؟ تو شما میدونید که اینها در مردم چکسلواکی، مردم مجارستان، وزاف فرانسه، ایتالیا، اینها اکثرا حتی کلیسای کاتولیک اینها اکثرا با نازی ها همکاری کردن در دستگیری این آدم ها و این خیلی وسیع بود در دنیا این مسئله همکاری با نازی ها. و اصلا علتی که آلمان نظر سیاست رو این مسئله تکیه کرد برای که این وقتی که توجیه میکرد که من میخوام به فلانجا لهستان حمله بکنم برای که اینها به یهودی ها پناه دادن، این اصلا استقبال میشود قضیه. یعنی این قضیه که الان سر فلسطین که اسرائیل که فلسطین میزد که رجال ساکت بودند، این برای من همیشه سوال بود چطوری میشه که این آدم ها این کارو میکنن. بعد که من با مسئله کار نازی ها بیشتر آشنا شدم اون وقت متوجه شدم که این جریان چگونه اتفاق میافتاده. چون شما حتی نگاه میکنید که بسیار از فلاسفه با اینا همکاری کردن، بسیار از هنرمندان با آلمان ها همکاری کردن یا تقویت میکردن یا تایید میکردن. این فقط آدم های مثلا نازی نبودن که دیگه این کاری کردن که فقط شوشوشو مرزی کردن، بلکه نه افراد عادی کردن و ما میدونیم این افراد همه آدم های اخلاقی بودن، یعنی میرفتن تو خونه شون با زن فرزندشون راجع به انسانیت و شرافت و اخلاق صحبت میکردن. ولی چطور این کار رو تایید میکردن این سوال من بود که معتاب که بیشتر متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده، چه شیوه کاری اتفاق میفته که آدم ها چنین نگاه میکنن که ضمن این که اخلاقی هست، شرافت اخلاقی دارن، انسانیت رو قبول دارن، ولی در کشتن انسان های دیگه یاری میکنن یا با سکوتشون تایید میکنن. این چگونه این تضاد چگونه اتفاق میفته؟
بله.
بله.
من متوشتم که آلمان این کار کرد. میره آلمان شکست خورده بودی در جنگ جهانی اول.
بله.
نمیخواست به تدیری که این شکست حاصل سیاست های غلط خودشی ملت بود که تخلیل شده بود بعد از اون همه بلند پروازی هاش. به همه علت بهترین فرصت بود که بگن که یک کسی جایی ما را بین برد و این چیزی بود که هیتلر خوب تشخیص داد برای این سرمایه‌گذاری کرد و صحبت این کرد که یک سری باندر یهودی و آژانس یهود که میدونید که معتقدن یک آژانس پنهانی هست که میشنن سالانه تصمیم میگیرن با جهان چه کار بکنن. اینها اومدن و همه این بدبختی ها ما در اثر توطئه های اینا بودش، این باندارها و همین آژانس پنهانی یهود بودش. خب زمینه هم داشت تو جامعه دیگه، یه بخشش واقعیت هایی داشت ولی دیگه ستها برابر بزرگش کردن. خب زمینه مسیحیت علیه یهودیت هم بود، یعنی این مسئله هم بود و زمینی سنتی که مردم مثل یهودی از یه بدبینی هایی داشتن اینا همه بود دیگه. جمع تمام اینها باعث شد که این ایده خیلی خوب خود خوبه میتونه جا بیافته و جا افتاد و آژانس یهود و اون بانداران یهود به عنوان کثیف‌ترین موجودات و رسترین موجوداتی که آلمان و بشریت رو به نابودی کشیدن جا افتاد. حالا مرحله دوم حرکت، خب تا اینجا خیلی مسئله نیست، یه گروه بخواد مرحله دوم حرکت این که شما یهودی های جهان رو با این آژانس یک هویت بکنید و نتیجتا این نفرتی که شما نسبت به اون آژانس یهود و بانکر یهود پیدا کردید این رو بتونید به تمام یهودی ها تطبیق بدید. خب با این کار هم انجام داده شد و نتیجتا شما دیگه مردم وقتی که یهودی نگاه میکردن همسایه پیروزشون که بغل دستشون بود نمیدیدن، یه کاسبی که اونجا بود نمیدیدن، همکار ادارهشون نمیدیدن. آنچه که میدیدن همین آژانس یهود میدیدن و یه مشت توطئه کرد. ولی در حقیقت این کاری که انجام میشه اینه، این موجودات از این به بعد مثل یه حیوانات خطرناک میشن، دیگه آدم نیستن. اینا اینو مثل سوسکن، مثل موشن، مثل شغالن. این که ما مسئله نداریم که اونا را عبین ببریم. یعنی مثلا ما میتونیم با آسمین موشا رو در حالی که داریم مثلا موش رو میکشیم یا پله براش میذاریم با بچه همون هم حق بزنیم راجع به اخلاق، یا در حالی که داریم سوسکا رو سمپاشی میکنیم عبین میبریم در همون موقع مثلا شعرم بخونیم یا مثلا با فرزندان خوندن راجع به اخلاق و شرافت انسانی هم صحبت بکنیم. چون ما داریم سوسکا عبین میبریم، داریم یه حیوان موجی رو از بین میبریم، ما آدم رو که از بین نمیبریم، یه حیوان عادی رو از بین نمیبریم. شما مثلا اگر بخوام یه مدر موقع یه دونه جوز رو بکشید یا حتی یه خرگوش رو بکشید میتونید این کار رو بساب بکنید و در این حال از همون اخلاق هم صحبت بکنید، بلکه وقتی که این رو تبدیلش کرده به یه حیوان موجی و مدر میتونید این کار رو بکنید. اسرائیلی این تجربه رو به خوبی داشتن دیگه از جنگ جهانی دوم، همین رو به کار بردن. یعنی چیکار کردن؟ اومدن در دو دهه گذشته، حالا قبلش هم رجوع گروه های دیگه کردن ولی الان چون حماس مورد نظرم ندارن که این کار رو میگن، اومدن حماس رو به عنوان یک گروه افراطی متحجر عقب مانده مذهبی مطرح کرد و بعد دیگه هر جنایتی هر جایی توسط هر گروه افراطی اسلامی میشود مستقیم و غیر مستقیم به پای اینا میزدن. یعنی حتی اگر یه گروه دیگری در اسرائیل بمی داشت به اینا منتسب میکرد و ترفندهای تبلیغاتی مثلا چیکار میکنن؟ و فرق کنید چون دارم بمبگذاری سامره رو خبرشو میگن یا در کربلا رو میگن که خب القاعده و یا اون مجموعه زده مثلا یه مش مردم خیلی بیگناه رو کشته.
بله.
پشت سر اون بلا فاصله خبر مثلا یک درگیری حماس رو میگه.
هالیوودی.
یا موشک اندازی حماس رو میگه. یعنی ذهن شما رو دوتا رو با هم مخلوط میکنه دیگه. به هر حال با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغاتی حماس رو سیاه مطلق میکنه. وقتی که شد حماس سیاه مطلق فنابراین مثلا این لغت جا میفته دیگه. نیست که حماس شما میبینید مثلا تا 7-8 ماه بعد حتی افراد عادی هم که صحبت میکردن همیشه حماس یه لغت تروریست پشت سرش بود و مثل که مثلا این حماس منتخب مردم نیست، این حماس یه گروه چیزه دیوانی انتحاری کلخر خبر القاعدهی این شکلی تصویرش کرد که مثلا برای اینکه شما هم نقوبت خالد مشعل میگیده اسمال همیر میدیدی بن لادن و زرقاوی رو میبینن مردم این اتفاق مرحله بعدیش اونی که بتونه حماس رو مساوی با مردم فلسطین بکنه، همون کاری که خود نازی‌ها کرده بودن و می‌بینیم که در حقیقت شما تو این جریان قضیه و قبل از اون هم می‌بینید مرتبا حماس می‌شد مساوی با مردم فلسطین. اینا مردم فلسطین که صحبت نمیشد، مثلا وقتی میتونی گفت به قرض حمله کردی نمیگفت به یه میلیونی مردم متعرض اونجا هستن، خیلی حماس میگفت همه چیز حماس. بنابراین و بعد حماس هم کیه؟ حماس هم آقا یه نیرویه که ما رو میخواد ابن ببره. توی اساسنامه‌اش نوشته که ما اسرائیل قبول نداریم و اسرائیل نیروی قاتل را در بین بره. خب میدونی که خیلی هم که ایرانی ها میگن همیزم تو مقالات شما مرتبا هست دیگه که چگونه آقا حماس رو میگه پذیریم که حماس گفته که من اسرائیل رو قبول ندارم و در بین بره. یه سوال ساده نمی‌کنن از خودشون که خب اولا که خیلی از کشورهای دنیا و خیلی احزاب کشور دیگر قبول ندارن و دوم که کشوری که زیر اشغال کدوم حزب میاد نیروی اشغالگرش رو به رسمیت بشناسه. خب مثلا حزب ماندلا تو آفریقای جنوبی خب دولت آفریقای جنوبی رو رسمیت نمیشناخت. خب دولت اشغال کردن طبیعی است که دیگه من اینو به رسمیت نمیشناسم دیگه. این که مسئله جرمی به خاطر عدم رسمیت که نمیشه حمله کرد اون رو از بین برد
کاملا.
یا مثلا میگه حماس دیکتاتوره، واقعا حماس منتخب همه مردم دیگه، نمیتونی بگید که دیکتاتوره با دیکتاتوری که قدرت نگرفته توی مقتده.